أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها خبرا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جريان تبشير بإنذار دو برنامه رسمی انبیاء علیهم السلام است. گاهی این جریان را در آغاز سوره، گاهی در پایان سوره، گاهی هم در اثنای سوره مطرح می‌کند. تبشیر به مؤمنان، به کسانی که دارای عمل صالحند، انذار نسبت به کافران، فاسقان، عاصیان، کسانی که گرفتار عمل طالح و معصیت هم. در باره کفار فرمود ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. و در آیه 102 هم فرمود افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا. اونا که فکر میکردن به وسیله پرستش بتها از عذاب الهی میرسن یا به کمال معنوی میرسن، نه این رهیدن ممکن است و نه اون رسیدن میسر. ما جهنم را برای کافران آماده کرده ایم به پیشپذیرایی است، چه این که بهش را برای مؤمنان آماده کردیم به پیشپذیرایی است. معنای پیشپذیرایی این است که همین که انسان از ساحره قیامت فاصله گرفت یا وارد جهنم می شود که پیشپذیراییش عذاب است، یا وارد بهشت می شود که پیشپذیراییش همون جنات فردوس است که حور هست، قصور هست، انواع نعم هست. درکات بعدی برای کفار بالاتر از اون عذاب ظاهری است. درجات بعدی برای مؤمنان بالاتر از این رفاه و نعمت ظاهری است. برای کفار درد درونی هست که اون درد درونی بدتر از سوخت و سوز بیرونی است. اون نار الله موقده التي تطلع على الافئده، اون به مراتب بدتر از عذاب جسمانی است که در سوره نساء آمده. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. اون عذاب درونی بدتر از عذاب بیرونی است و بدتر از هر دوی اینها محجوبیت از لقای پروردگار است که کلا انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون. اینا همه جلالوش جبروت الهی را میبینن ولی خدا را نمیبینن. ذات اقدس الهی که مشهود احدی نیست، اما اون وجه اللهی که قابل ادراک است برای اینها درک نمی‌شود. پس اینا سه عقبه کعود دارند. عقبه اول هم اون پیشپذیرایی اینهاست که فرمود الا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. عقبه کعود دیگر که بدتر از عقبه اول است نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. عقبه سوم که بدتر از هر دو عقبه کعودیات شده است کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. لذا اینا وقتی درخواست هم میخوان بکنن بگن جان ما را بگیر تا ما با مردن از عذاب راحت بشیم، چون خدا را نمیبینن، محجوب از وجه خدایان، به فرشته های مسئول جهنم میگوین یا مالک لیقز علینا ربک، به خدایت بگو جان ما را بگیرد. اون درک به پرده گشایی برای اینا نیست که مستقیما با خدا سخن بگویند، البته با وجه الله. اما درباره مؤمنان پیش پذیرایی اینها جنات الفردوس نزلاست. مراحل بالاتر اینها همان است که در آیه بعد یاد شده است، من کان یرجو لقاء ربه، اون روح و ریحان بودنی که در سوره مبارکه ازا وقع هست، اون مرحله بالاتر از جنات الفردوس نزل است و بالاتر از روح و ریحان بودن همون لقاء الله است که فتحلی فی عبادی و تخلی جنتی. در بخش پایانی سوره مبارکه ازا وقع دارد اما این کان بر مغربین و روح و ریحان و جنت و نعیم، نه اینکه فلهو روحان و لهو ریحانان و لهو جنت و نعیم. اون لهو جنت و نعیم مار مرحله اول است که پیشپذیرایی است، وارد بهشت می شود. این مرحله اول است که پیشپذیرایی است، بهش میگن نزول. و این برای ابرار هم هست، برای مقربان هم هست. ولی اگر کسی مقرب بود، بالاتر از این جنات تجریم تحت الارحالی است که خود روح و ریحان می شود. نظیر این که اون کفار و مشرکون خود هیزم نسوز می شود، خود نار الله الموقد التي تتبع على الافئده می شود نواز الله. بنابراین این چنین نیست که یک لام مقدر باشد یا محذوف باشد، فاما این کار به المقربین فله روح و ریحان و جنت النعیم، خیر خود روح و ریحان است. این قصه بارها به عرضون رسید که مرحوم شیخ در امالی، مرحوم صدوق در امالی، شیخ طوسی در امالی، این بزرگواران این احادیث رو نقل کردند. شاید در حدود 30 روایت باشد که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هست امیر علیه الصلاه و السلام فرمود یا علی انا مدینه العلم و انت یا علی بابا، انا مدینه العلم و انت یا علی بابا. این به تعبیرات مختلف آمده و در بین این 28 روایت یا 30 روایت، بعضی روایات به این مضمون است که حضرت فرمود انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابا، من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است و تو ای علی در این بهشتی، در این حکمتی. مستحضرید که حکمت به اصطلاح قرآن روایت به معنای فلسفه مصطلح نیست، چه اینکه فقه در کتاب و سنت به معنای فقه مصطلح نیست. هم فلسفه و کلام فقه هست، هم فقه مصطلح حکمت است. حکمت الهی اعم از حکمت نظری و حکمت عملی است. فقه هم حکمت است، چه اینکه حکمت هم فقه است. بر تقدیر فرمود انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها. پس بنابراین وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همکنون در بهشت است و مردان الهی از در جنت معنوی همکنون در جنت هم، منتها بعض جاها ادراکشون ضعیفتر است، بعضی ادراکشون میانیست، بعضی قویتر. بنابراین از این که فرمود بهشت برای مردان مؤمن پیشپذیرایی است، بعد از این بهشت درجات فراوانی هست. اگر فرمود جهنم برای کفار و مشرکان پیشپذیرایی است، بعد از جهنم درکات دیگر هم هست که فرمود جنات الفردوس نزلا. اما مسئله خروج، چون انسان در دار دنیا در حرکت است که تلاش و کوشش میکنه، این مطلب اول. حرکت نمیتواند دائمی باشد. اگر آسمان و موجودات سپهری در حرکتند، اگر زمین و موجودات زمینی در حرکتند، حرکت نمیتونه ابدی باشه. برای اینکه حرکت راه است، حرکت وسیله است. راه اگر ابدی باشد یعنی مقصدی در کار نیست، یعنی لغو است، یعنی باطل است، یعنی عبث است. آدم دائما حرکت کند، خب که چی؟ حرکت الا ولابد باید به مقصد برسد. همونطوری که حرکت مبدأ دارد، الا ولابد مقصد دارد. وقتی به مقصد رسید، این دارالفرار دنیا به دارالقرار آخرت میرسد. اگر حرکت هست یعنی طریق هست، حتما مقصدم هست. مقصد کفار که به سوء اختیار خود تعیین کردند، همون انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا است. مقصد به دارالقرار مؤمنان که به حسن اختیار خود فراهم کردند، جنات الفردوس نزلا است. این میشه دارالقرار. از اینجا بیرون نمیان. معنای این که جهنم دارالقرار است و اینها مخلدند و بهشت دارالقرار است و مؤمنان مخلدند، این تهدید به لحاظ مادون است، نه به لحاظ مافوق. یعنی اگر گفتن جهنم دائمی است، یعنی از جهنم بیرون نمیان، نه اینکه بدتر از جهنم برای اینها نیست. اگر گفته شد بهشت به جنات الفردوس دائمی است، یعنی از بهشت پایین نمیان، نه بالاتر از بهشت درجاتی برای را نیست. بهشت دارالقرار دیگه. بهشتی ها از بهشت بیرون نمیان، لا یبغون عنها حولا، چون جای خوبی است، کمال است، رفاه است، آسایش است، لذت است و مانند آن. جهنم دارالقرار است برای اینکه راه بسته است. کلما ارادوا ان یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها. هر وقت بخوان فرار کنن، اینا رو بازداشت میکنن. گذشته از اینکه خب حالا فرار کردن، آمدن تا دم در، در بسته است. همون فی عمد ممدده. الان این دزگیرایی که دارن درست میکنن و درست کردن، نظیر همون دربندهای سابقه. این دربندهای سابق دو قسم بود. یک قسمت خونه های معمولی بود که یک قفلی داشت چوبی، این دو لنگه در را به هم مرتبط میکرد. این قفل این در بود. یک دربند سراسری بود که یک لنگه را که روی لنگه دیگر میگذاشتن، یه پشتبند و دربند سراسری که از بالا تا پایین بسط میکرد. فرمود جهنم ما از قبیل دوم، فی عمد ممدده. این عمد، این عمود، این پشتبند، این دربند از بالا تا پایینه. مثل دزگیری که از بالا تا پایین این دلنگه را به هم بست. خب راه برای فرار نیست. پس از یک طرف کلما ارادوا ان یخرجوا فیها من غم اعیدوا، فرشتگان جلو اینا رو میگیرن. از طرفی هم بر فرض اینا از وسط جهنم فرار کنن، بیاد دم در، در بسته است. فی عمد ممدده. اما بهش تمام درهاش بازه، نه برای اینکه هر کی بخواد بره آزاده، هر کی بخواد بیاد آزاده. نه آمدن آزاد است که کسی بتونه وارد بهش بشه و نه کسی حاضر از بهش بیرون بره، ولی آزاد بودن و باز بودن در نعمتی فوق نعمت است. یه وقت است که کسی نمیخواد بره بیرون ولی در اتاق بسته است، این نعمت، نعمت تام نیست. اما یه وقتی نمیخواد بره بیرون، برای که اینجا خیلی خنک‌تر از بیرونه، بیرون گرم، هرگز حاضر نیست، ولی باز بودن در خودش یه نعمتی است. فقط مفتحت لهم الابواب، مفتحت لهم الابواب، درها باز است برای که نعمت اینها نعمت تام باشد. خود آزادی نعمتی است فوق نعم دیگر. اونجا در بسته است، چون بند بودن عذابی است فوق عذاب دیگر. بنابراین بهشت برای بهشتی ها و جهنم برای کفار عنود دارالقرار است، اما معناش این است که اینا از جهنم بیرون نمیرن، از بهشت بیرون نمیرن. نه اینه که در جهنم درکات دیگری نیست یا در بهشت درجات دیگری نیست. لا یبغون عنها حولا، بعد هم در بهشت مراتب برتر هست. مطلب دیگه این که کسی نمیتواند در بهشت یک کاری انجام بدهد که به وسیله اون کار ثواب ببرد و درجات بیشتری پیدا کند، برای اینکه الیوم امر بلا حساب و غدا حساب بلا امر. اون روز جا برای این کسی ایمان بیاره یا عمل صالح بکنه، عبادتی انجام بده نیست. چون اگر اونجا هم جای ایمان و عمل صالح بود میشد دنیا. زیرا اگر کسی بخواهد ایمانی بیاره، عمل صالح داشته باشه، باید شریعتی باشه، دستوری باشه، برابر دستور پیغمبر این کار بکنه. پس اونجا هم نبوت است و رسالت است و تکلیف است و رسالت و دیگه دارالقرار نیست، اون میشه دار امتحان. لذا در بهشت ممکن نیست کسی کاری بکنه، عملی انجام بده که به وسیله عمل به درجه برسد، اما اعمال او یکی پس از دیگری ظهور بکنه. این ظهور بعد از خفاست. آثاری که در دنیا گذاشته اون یکی پس از دیگری به او میرسه. اون بیان سوره مبارکه یاسین که دارد نکتب و ما قدم و آثارهم از همین قبیل است. اون روایات نورانی که از وجود مبارکه امام صادق سایر ائمه رسیده است که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث او خمس او سر، که اینا هیچ کدوم حاصل نیست، روایات آثار فراوانی دارد از همین قبیل است. تا اثر انسان زنده است آثار اون اعمال به انسان میرسد. این عمل خود انسان است دیگر، عمل جدیدی نیست. نکتب ما قدمو و آثارهو. این آیه به اصلاق و عموم هر اثری رو میگیرد. لذا اون روایاتی که دارد 4 تا یا 5 تا یا 6 تا، اینا بیان مصداق رایج و دارج است، نه بیان هست. هر کاری که اثری داشته باشد و اثر مثبتش نصیب امت اسلامی بشه، این حتی اون اثر هست حسنه هست. بنابراین پیشپذیرای بودن مستلزم تهدید یک جانبه است، نه دو جانبه. کمال انسان، کمال خواهی در دنیا مشخص است. وقتی که به دارالقرار رسید کمال خواهی و هم قرار پیدا میکند. الان ما یه باصره ای داریم و یه سامعه. هرگز باصره ما تمنی ندارد که کارهای گوش انجام بده، به نعمتهای شنوایی برسه، و هرگز سامعه ما در گیر این نیست که به کمال باصره برسه و لذت دیدن رو ببینه. فرشته ها نظیر قوای ملکوتی جهان این چنین هم، بهشتیان هم در بهشت نظیر قوای ماین، نظیر فرشته هایین، که هیچ کسی آرزوی مقام دیگر رو نمی کنه که حسرتش در دلش بمونه. هر که هست هست، شبیه ما منا الله له مقام معلوم می شود. اون قبطه اگر در باره وجود مبارک قمر بلی هم خوش وارد شد، اون ظاهرن به برزخ یا ساحره قیامت برمیگردد. وگرنه در بهشت کسی تمنی بکنه که به درجه دیگری برسه، این چنین نیست. هر کدام به دارالقرار رسیدن و کمال خواهیشون هم به همین حد است، بیش از این طلب نمی کنند. وگرنه فرشته ها همیشه در زحمت بودند، برای اینکه فرشته ها بر اساس ما منا الا له مقام معلوم و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام درجه خاص دارد. اون کسی که درجه 10 دارد هرگز به مقام درجه 11 نمیرسد. اون همیشه باید در رنج باشد، یا باید تلاش و کوشش بکند که به درجه 11 برسد، یا باید غصه بخورد، در حالی که نه آن است و نه این. در بهشت از همین قبیله. کمال خواهی باید انسان این کمال خواهی را در دنیا مرزبندی کنه، در دنیا حدی برای او نیست که بگوید من به این حد میخوام برسم. در صحنه قیامت یوم الحسرت است یک، و برای جهنمی ها یوم الحسرت است دو، ولی برای بهشت و بهشتیان یوم الحسره نیست. اینا همشون راضی هم. رضوان خداست، اونجا جز رضا چیزی دیگر نیست، نظیر عالم فرشته ها. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. بعد میفرماد اینکه هر کماری که میخواهید تو دنیا بخواهید دیگه، مرزی نیست. یه بیان لطیفی از مرحوم شیخ اشراق هست، بارها برزون رسید. این حرف شیخ اشراق خیلی حرف آموزنده است. این یه روستازاده سهرورد زنجان بود، شده شیخ اشراق، مکتبی در فلسفه را کرد. خواجه طوسی کم آدمی نیست. این در برخی از مسائل مهم فلسفی از مشربه مشا آمده، مشرب اشراق. همین شیخ اشراق او رو بالاخره تابع فکر خود کرد. این یه روستازاده سهرورد زنجان بود. این یه حرف خوبی در حکمت الاشراق دارد. می فرماید تا کنون وقفنامه پیدا نشده که خدای سبحان علم را وقف شهری کرده باشه، وقف روستایی نکرده باشه، وقف یک عصری کرده باشه دون عصری، وقف یک مصری کرده باشه دون یک مصری. شما غالب این حکما و فقها و مراجع میبینید، میبینید روستازاده. این داشتن نعمت در عین حال که خب نعمت است، جز بدترین بلاها و مصیبت هاست. این داشتن از هر سرطانی بدتره، مگر کسی عاقل باشه و مال را در اختیار بگیره. وگرنه همین که انسان آزاد شد، راه علمش بسته است. اگر کسی بفهمه کمال در چیز و موجود ابدی کمال ابدی میخواد، خودش رایگان نمیفروشه. و مهمترین سرمایه که وقت است براش برنامه ریزی میکنه. در دنیا فرمود بگه هر چی بخوایی هست، هیچ مرزی هم نداره. نمیتونی بگی من استعدادم اینه، این حرفو نزن، برای اینکه استعداد رو او باید بده. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. نگو من استعداد ندارم، مگر نگو من قدرتم همین مقداره. مگر ذات اقدس اله برنامش نظم خاصی دارد، نظیر مهندسان و معماران که رو ظرفیت ها کار بکنه؟ مگر خدا برابر با نظم قبلی کار میکنه، یا او خودش نظم ساز است؟ مگر ظرفیت قبلا بود و خدای سبحان برابر این ظرفیت ها فیض میده، یا ظرفیت رو او میده؟ با یکی فیضش گدا آرد قدید، با دیگر فیضش گدایان را بخشد مزید. او اول فقیر خلق میکنه، بعد او را غنی میکنه. او اول استعداد میده، بعد مستعد له رو به استعداد میده. فبود کلمات الهی نامتناهی است. نگو من همینم، نگو سهم من همینه. هیچ سهم بندی تو عالم نیست. اگر فیاض علال اطلاق اوست، این رب زدنی علما مال پیامبر ماست. به ما هم گفتم و لکم فی قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خودتون را ارزان نفروشید. نگید من میخوام به اون حد برسم، اون حد برای شما کمه. هم کلمات الهی نامتناهی است، هم ما معموریم که لحظه به لحظه بگیم رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی. نباید بگیم ما استعدادمون اینه، ما استعدادمون اینه، این تعیین تکلیف برای اوست. خب استعداد او میده دیگه. با یکی فیضش گدا آرد پدید، مستعد خلق میکنه، با دیگر بخشد گدایان را فضل مزید. بنابراین کلمات الهی نامتناهی است، مرز بندی هم تو این عالم نیست. تقسیم بندی و وقف نامه کردن که علم مال فرو منطقه است و فرو منطقه نیست نیست. شما این اوزها احوال مراجع رسول الله علیهم رو که برازی فرمید، میبینید غالب اینها از روسته های گوناگون این ایران الهی اسلامی هم همین غالب اینها. کدوم استان است که مرجع تحویل نداد، حکیم تحویل نداد، فقیه تحویل نداد، منجم تحویل نداد، ریاضیدان تحویل نداد؟ کدوم استان است؟ تاریخ علما است دیگه. برابر این هیچ کس نمیتونه بگه مگر ما میتوانیم یا روستای ما میتونه. یا همین چند قدمی ری این روستا بود که برهم کلونی تربیت شد دیگر. خب حالا قم که حساب دیگری داره. البته هر جا که اهل بیت اونجا حضور داشته باشن برکاتش بیشتر است، این حرفی درش نیست. و اما حصر نشده. فرمود کلمات الهی نامتناهی است، هرگز نگو این مقدار بس است. این ابن قتیبه دینوری از بزرگان نقل کرده است، اولین روز جهل انسان اون وقتی است که بگوید من فارغ التحصیل شدم. اولین روز جهل است، برای اینکه به دنبال مطالعات نمیره، به دنبال افزایش علم نمیره، اون مقداری هم که خونده کم کم از یادش میره. و همین بزرگوار و دیگر بزرگوار هم گفتن سرمایه علمی هر عالمی سه اصل است: قرآن است و سنت معصومان است و لاعدری. انسان بفهمد که نمیفهمد، این هنریه. انسان که بفهمد خیلی از چیزها را نمیدونه و باید یاد بگیره به دنبالش بره. وقت خدای سبحان اگر با این وضع حرکت کرد به دنبالش راه میفته. کسی بهتر از مسجد و نماز مسجد چیه؟ از این ما دیگه ستون دین دیگه. تو دستوراتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است گفتن مستحب است وقتی میخوای از خونه بیای بیرون برای مسجد، برای اینکه ستون دین اقامه کنی، میگه اللهم انی لم اخرج عشرا ولا بطرا. همین بیان نورانی که سید شهدا سلام الله علیه در هنگام خروج از مدینه فرمود. اینو شیعه ها نقل کردن، بسیار از علماء سنت نقل کردن که وقتی انسان میخواد از منزل خارج بشه حتی برای نماز جماعت در مسجد بگه اللهم انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، من قصد فتنه و شر و خودخواهی و غرور اینا ندارم، آمدم بردگی کنم و کمال ببرم. آمین. خب اگر در ستون دین این دستور هست روزانه که آدم وارد بحث بشه اون دیگه. وقتی که با این وضع وارد مسجد و معبد و مدرسه شد میشه عالم. اگر فهمید رحت با رفیق اوست کوتاه میاد دیگه، دیگه نمیخواد تا آخر حرف خودش تثبیت کنه که گرفتار مغالطه بشه که. خب این راه بازه. فرمود کلمات الهی حد نداره. شما اقیانوس آرام را مرکب قرار بدی، چندین اقیانوس آرام اینا ممکنه تمام بشه، کلمات الهی تمام میشه. در این آیه که فرمود لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، این ولو جئنی بمثله مددا که در مقام تهدید نیست، شامل بهار دی فراوان هم هست، در سوره مبارک لقمان به این صورت تبیین شده. آیه 27 سوره مبارک لقمانی است که ولو ان ما، که متاسفانه این قرآن رایج انما نوشته شده، اینجا جای وصل انما با ما نیست، انما و انما که حرف حسرن اون انه باشه و اسم داشته باشه نیست، اما اینجا انه اسم است، حرف مشبه فعل است، به ما هم اسم او. ولو ان ما فی الارضه، نه انما، حالا انما نوشته شده. ولو چون قرآن اصلا دور از جامعه بود، انسان فقط او رو در تاقچه قداست میدید و هیچ درباره او فتوا نمیداد، بحث نمیکرد که آیا جوردگی میشه نوشت یا نه. خب اینا که مطابق با قواعد نیست، مطابق با فن نیست، مطابق با دستور نیست، خب چرا ما اینجور بنویسیم؟ این انه را کجا باید با ما وصل کرد، کجا نباید با ما وصل کرد؟ کل را کجا با ما باید وصل کرد، کجا نباید با ما وصل کرد؟ ما یک کل و ما داریم که این کل اسم است و مضاف است و مبتدا و ما مضاف الیه. یک کلما داریم که حرف است و سور قضیه است، کلما طلعت شمس. اینا رو باید از هم جدا کرد، در حالی که در قرآن جدا شده نیست. از بس قرآن در دسترس نبود درباره او فتوا نیست که آیا جایز است یا جایز نیست. خب فرمود به این که قرآن را مهجور کردن دیگر، هم ادبیاتش مهجوره، هم روایاتش مهجوره، هم تفسیرش مهجوره دیگه. خب ولو انما، یعنی ان ما فی الارض من شجرت اقلام، اگر تمام درخت های روی زمین قلم بشه، و الملا و البحر یمده من بعده سبعه ابحرین، دریا، یه دریا که الفلامش الفلام جنس است، نه عهد ذکری نه عهد ذهنی، کنار پشت سر این دریا هفت دریا هم مدد او بشند و همه بشند مداد، ما نفدت کلمات الله. این که در بخش پایانی سوره مبارک کهف که محل بحث است، همود ول بهرو یمده من بعده ولو جئنا به مثلهی مددا، این مثل تا هفت دریا هم شامل میشه. مستحضرید که کلمه هفت یا هفتاد در خیلی از موارد ناظر به کثرت است، نه رقم خاص، که هفتا یعنی بین شش و هشت است، که اگر هشت دریا بیاریم مثلا تمام میشه، اما اگر هفت دریا بیاریم تمام نمیشه. این هفت ناظر به کثرت بهاره. و البحر یمده من بعده سبعه ابحرین ما نفدت کلمات الله. چرا؟ چون ان الله عزیز و حکیم. خب اگر این چنین است، آدم در دنیا خیلی بخواد دیگه، حشر با انبیا رو میخواد، مگه تو به روایات ما نیست، تو عطیه ما نیست؟ این که حشر با انبیا که به مراتب بالاتر از بهشت است، مگر اینا وحشونا معنویین، وحشونا کذا، وحشونا کذا، اینا بالاتر از این بهشته. خب اینا رو گفتن بخواهی، معلوم میشه که هم خواستن جایز است و هم خواستن لغو نیست، میدن با آدم، منتها انسان با چه نیتی بخواهد، چرا بخواهد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که چرا دعای امام مستجاب نیست. همون لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی را میخوانید که نمیشناسید، خدا کیه، چیه، اوصافش چیه، اصلا اصلاش چیه. همون لعنکم تدعون من لا تعرفو، اگر بشناسید خدا کیه، دعاتون مستجاب شد، او رو میخوانید دیگه. خب فرمود قول انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهكم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباده ربه احدا. این جنبندی نهایی سوره مبارکه کهف است. تو اوائل و اواسط بحث ملاحظه فرمودید این سوره در مکه نازل شد، یک، و عناصر محوری مطالب سوره مکی معارف اولی و اصول دین، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد، از این دو، و خطوط کلی فقه و اخلاق درش مطرح می شود، سه، ولی عناصر اصلیش همون اصول اعتقادی است. این اصول اعتقادی را با ادله مشخص کرد، توحید را، وحی و نبوت را و معاد را. در پایان یعنی آیه 110 که بخش پایانی آخرین آیه این سوره است، فرمود به اینها بگو شما اگر درباره شخص من حرف میزنید، من دو سمت، دو چهره دارم، دو سبقه دارم، دو حیثیت دارم، یعنی که بشر عادی هم مثل شما، یکی این که وحی بر من نازل می شود، نبیم، رسولم، با فرشته ارتباط دارم، از خدا چیز طلب می کنم. تا وحی نیاید از طرف خدا از من کاری ساخته نیست. شما توقع داشته باشید من از اون جهت که بشرم علم غیب داشته باشم، معجزه بیارم، از گذشته و آینده خبر بدهم، این چنین نیست. اما از اون جهت که نبیم، رسولم، وحی می گیرم، خدای سبحان هر چه مصلحت بداند درباره گذشته و حال و آینده به من خبر میدهد، منم به شما خبر میدم، چون که جریان اصحاب کهف از همین قبیل بود، جریان ذوالقرنین از همین قبیل بود، جریان روح از همین قبیل بود. قبلا هم ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله قدم به قدم آدرس میده، میگه تو در جریان تور نبودی، تو در جریان مریم نبودی، تو در جریان تورات گیری نبودی، ما كنت بجانب الغربيه اذ كذا، ما كنت بجانب التور اذ كذا، ما كنت ساويا في مدين اذ كذا، ما كنت لديهم اذ يلغون اقلامهم ايهم يكفر مريم اذ كذا. همه را آدرس میده، میگه اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، ولی قضیه از این قراره. شفاف داره صحنه رو نشون میده. مگه تور نبودی ولی حرف من با موسی اینه. اون وقتی که خواستن مریم سلام الله علیها را به عنوان فرزند پرستاری کنن، کفیل او باشن، تو نبودی که چگونه گفتگو داشتن، ولی قصه از این قبیله. چگونه قرعه زدن، قرعه به نامی که در آمد، قصه از این قبیله. تو در جریان مدین نبودی ولی قصه از این قبیله. همه را آدرس میده. فرمود از جهت بشری تا وحی نیاید از من توقعی نداشته باشی. اگر وحی الهی آمد از آغاز تا انجام من شما را باخبر میکنم. و حرفی که من میزنم همین توحید است و نبوت است و معاد. خدا هست و یکیست و اسماء حسنا مال اوست و مدیر کل است و مدبر کل است. از غیر خدا هیچ ساخته نیست مگر اینکه خود خدا اونها را وسیله قرار بده. نماز را وسیله قرار داد، روزه را وسیله قرار داد، ولایت عهد بیت علیه السلام را وسیله قرار داد، اقرار را وسیله قرار داد، توبه را وسیله قرار داد. جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، این دعاهای ماه رجب است. و توسلت الیک بربوبیتک، اقرار به عبودیت وسیله است، اقرار به ربوبیت خدا وسیله است، اقرار به ولایت علی اولاد علی علیه السلام وسیله است. نماز وسیله است، روزه وسیله است، همه عبادات وسیله است. لذا فرمود وابتغوا الیه الوسیله. فرمود غیر از او هیچ کسی کاری انجام نمیداد مگر وسیله. از وسیله که کاری ساخته نیست. وسیله راهه که آدم رو برسونه به مقصد. تمام کار مال مقصد دیگه. بنابراین اگر این چنین است، هیچ شبهه این برادران اهل سنت نداشته باشند. برای اینکه چطور قبول دارن نماز وسیله است، قرائت قرآن وسیله است، تلاوت قرآن وسیله است، تفسیر قرآن وسیله است، خب تفسیر سخنان اهل بیت هم وسیله است دیگر. وسیله بودن یاره ما رو به مقصد میرسانه. اگر این گونه از مسائل عالمانه حل بشه، ما دیگه قضایای اسفباری نظیر اونچه که در زاهدان این روزها رخ داد پیدا نخواهیم شد. امیدواریم که بزرگان شیعه و سنی خودشون این مشکل زاهدان رو حل کنن، برادران شیعه و سنی هم اون مشکل رو حل کنن. در ایام پربرکت انتخابات است، بهانه به دست دیگری ندن. به هر تقدیر فرمود به این که من از جهت بشری منتظر وحیه. از من، از اون جهت که بشرم کاری ساخته نیست. اما وقتی وحی آمده از گذشته و حال آینده خبر میدن. درست است از جهت بشری غیب نمیدارم، اما این همه خدا با من سخن گفته. تلک انباء الغیب نوحیها الیک، نوحیها الیک، گاهی مذکر گاهی مؤنث. تو من اخبار غیب است که من به شما دارم میگم. بله، وقت ما عالم غیب میشیم. از اون جهت که انما انا بشر مثلکم توقع نداشته باشید. اما وقتی فرشته آمد، وحی آمد، من به معراج رفتم، از ذات اقدس اله روم الهی را استفاده کردم، اونگاه هر کی که بخواهید به شما ابلاغ میکنم. یوها الیه انما الهکم اله واحد. دیگه این آلهه را بذارید کنار، اونا دروغینن، اینا اسم بی مسمان. ما انزل الله بها من سلطان، ان هی الا اسماء سمیتموها. اینا اسم خالیه، اینا اسم پوچیه. این الفاظی که شما میگید ود است و یغوس است و یسر است و لات است و عزا است و امثال ذلک، الفاظ هست یک. این الفاظ مهمل نیست، معنا دارد. دو، این معنا زیرش خالیه. سه، مثل لفظ عدم، این عدم عین و دال و میم، این کلمه معنا دارد، این که مهمل نیست، این مستعمر است، وضع شده است. این لفظ است یک، مفهوم دارد. دو، زیرش خالی سه، هیچ چیزی نیست که عدم از او حکایت کند. که عدم از هیچی حکایت نمی کند، نه از معدوم حکایت می کند. معدوم چیزی نیست تا او از او حکایت کند. که فبود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، گفتید لات است، گفتید عزاست، گفتید هبر است، اینا الفاظ است، یک مستعمل است، مهمن نیست، مفهوم دارد، دو ولی زیرش خالیه. چیزی در عالم باشه به نام اله غیر از ذات اقدس اله نخواهد بود. انما الهکم اله واحد، اون تو نبوت، اینم توحید. مسئله معاد را اینجا ذکر کند، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. خب عمل صالح مال عامل صالح است، عملی را قرآن صالح میداند که مطابق با شریعت باشد دیگر. اگر از قرآن سوال بکنیم که کدوم کار خوبه، به کاری که پیغمبر اسلام از طرف خدا آورده. خب اگر کسی معاذالله معتقد نباشه مدرسه بسازه، درمگاه بسازه، راه بسازه، این که عمل صالح نیست. این حسن فعلی باید با اون حسن فاعلی همراه بشه، یعنی مؤمن باشه یک، این کار خیر انجام بدید و تا بهشت برسه. اما از این جهت که حسن فعلی داره، چون حسن فاعلی نداره، ذات اقدس را بهره دنیایی رو میده، برکاتی بودی در دنیا، خیراتی میده در دنیا، اما ما له فی الاخرت من خلاق من نصیب بمانندو. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، شرک نورزه، اهل سمعه نباشه، اهل ریا نباشه. سمعه آنه که انسان یک کار رو میکنه که دیگران بشنوند، ریا آنه که کار رو انجام بده دیگران ببینند. فبود این کار رو نکنند، هر دو شرکه. شرک در ریا خاصیت خاصی داره، شرک در اعتقاد خاصیت خودش داره، اینا بسر از جهنم در میاره. پس بنابراین عناصر اصلی که وحی، توحید و نبوت و معاد باشه حق است، راه رسیدن به اون دارالقرار که جنات الفردوس نزلا باشه عمل صالح است. برای اینکه این عمل صالح ما را به جنات الفردوس برسونه باید خالص باشه، لذا صلاحش را با فلیعمل عملا صالحا بیان کرده، خلوصش را که منزه بودن از سمع و ریاست با ولا یشرک به عبادت ربه احدا بیان کرده. الحمدلله رب العالمین.